رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و شام بخیر شنونده ارجمند. طاهری سفر هستم و در بخش دوم مجله شامگاهی نیز شما را همراهی میکنم. امروز یک شنبه 9 نوامبر سال 2008 میلادی است و ساعت در دوشنبه 8 شام. و نخست نگاه به عنوان چند خبری مهم این ساعت. رئیس جمهور دمیتری مدویدف دستور داده است تا صدمه مرگبار در کشتی اتمی زیریابی روسیه پورا تحقیق شود. در اندونزیا عاملان بمبگذاری خونین در جزیره بلی را قتل کردند. مقامات تاجیکستان میگویند امسال 5000 نفر اعتقادمندان به زیارت کعبه میروند. در نتیجه بمبگذاری مرگ طلبانه در هرات افغانستان دو سرباز اسپانیا هلاک شدند. انتخابات مجلس های ولایتی عراق روز 31 انور سال آینده برگزار می شود. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدویدف دستور داده است تا صدمه مرگبار در کشتی اتمی زیریابی این کشور در اقیانوس آرام تحقیق کامل شود. بنا به گزارش‌ها بر اثر این صدمه که روز شنبه رخ داد 20 نفر کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. سربازان و مهندسان مجروح را برای تبابت توسط قایق‌های نجات به پایگاه شرق دوری روسیه به شهر ولادیواستوک بردند. سخنگوی نیروهای بحری روسیه گفت کار نادرست ابزار آتش‌نشانی کشتی زیریابی سبب صدمه شده است ولی ریاکتور اتمی کشتی به طور معتدل کار می‌کند. در این کشتی که فعالیتش را آزمایش می‌کردند 208 سرباز و مهندسان قرار داشتند. در اندونزی سه تندروی اسلامی را که در طرح‌ریزی بمبگذاری خونین سال 2002 در جزیره بلی گناهکار دانسته شدند قتل کردند. اجساد امام سمودره، مخلص و امروزی که آنها را در شهر یاوا با ضرب تیر کشتند، پلیس اندونزی برای دفن به روستاهایشان انتقال داده است. ساکنان روستا و طرفداران آن تندروان با کارمندان پلیس اندونزی که جسدها را آوردند برخورد کردند. هر سه نفر گناهکار اعضای جماعت اسلامی گروه تندروی بودند که یک حلقه القاعده در آسیای جنوبی دانسته می شود. بر اثر بمبگذاری آنها در طرفخانه در جزیره بلی در 6 سال پیش 202 نفر جان دادند. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند امسال حدود 5000 نفر اعتقادمندان میتوانند از مکه و مدینه زیارت کنند. عبدالسلام رجبوف مدیر شعبه حج و زیارت در وزارت فرهنگ به خبرگزاری رسمی خاور گفته است گروه اول زائران تاجیک 17 نوامبر عازم عربستان سعودی میشود. با گفته وی افراد بیش از 80 ساله که مشکلات صحتی دارند باید حتما همسفر داشته باشند ولی آنهایی که پیشتر از کعبه زیارت کردند تا 5 سال آینده حق زیارت این مکان مقدس برای مسلمانان را ندارند. ادامه خبرها از رادیوی آزادی. در افغانستان بر اثر یک بمبگذاری انتحاری دو سرباز اسپانیایی کشته و یک تن دیگر از آنها سخت مجروح شده است. مقامات افغان و اسپانیا میگویند این ترکش ماشین بمبگذاری شده در دهه عزیزآباد ولایت هرات صورت گرفته است. تا کنون 25 سرباز اسپانیا در مبارزه با ضد جنگجویان طالب در افغانستان هلاک شدند. اسپانیا در هیئت نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان که تابع ناتو می باشد 700 سرباز دارد. گروهی چهارگانه خاور میانه امروز به خاطر حفظ مذاکرات صلح با مقامات اسرائیل و فلسطینی گفتگو کرد. هرچند در این مذاکرات ظاهرا تا آخر سال هیچ سازش حاصل نخواهد شد. زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل و محمود عباس رئیس جمهوری فلسطینیان امروز در جریان یک نشست با نمایندگان گروهی چهارگانه که با آن اتحادیه اروپا، امریکا، روسیه و سازمان ملل شاملند گزارش دادند. حکومت امریکا همین هفته اعتراف کرد که غالبا رئیس جمهور جورج بوش پیش از انجام مأموریتش در ماه انور سال آینده به هدفش یعنی دستیابی به سازشنامه صلح میان اسرائیل و فلسطینیان موفق نخواهد شد. عراق انتخابات مجلس های ولایتی در انتظار خود را روز 31 انور سال آینده برگزار خواهد کرد. کاظم العبودی رئیس کمیته عالی انتخاباتی عراق به خبرگزاری فرانس پرس گفته است رای دهی در همین روز نیز خاتمه داده می شود. انتخابات مجلس های ولایتی عراق که قرار بود روز 1 اکتبر برگزار شود بنابر به موافقه نرسیدن وکیلان پارلمان در رابطه با طرح قانون انتخابات به وقت نامعین به تاخیر انداخته شد. و آخرین خبر این است که مقامات افغانستان و نظامیان امریکا بعد تحقیق به این خلاصه رسیدند که در حمله هوایی نیروهای ائتلافی در هفته گذشته در یک روستای جنوبی افغانستان 37 غیر نظامی کشته و 35 تن دیگر مجروح شدند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
طوری در خبرها هم گفتیم در نتیجه یک صدمه در کشتی عظیم سریابی روسیه در روز شنبه 20 نفر هلاک و بیشتر از 20 تن دیگر مجروح شدند. این صدمه در سفینه سریابی اتمی روسیه بعدی فلاکت در کشتی سریابی کورسک که 8 سال پیش به وقوع پیوسته بود، بدترین صدمه سالهای اخیر عنوان شد. مقامات نیروهای بحری روسیه اعلام کردند صدمه در کشتی زیریابی اتمی که در آن 208 نفر قرار داشتند هنگام آزمایش فعالیت سفینه در اقیانوس آرام رخ داد. ایگور دیگالو سخنگوی نیروهای بحری روسیه در این باره گفت:
هنگام آزمایش یکی از سفینه های اتمی زیر آبی در تمرینگاه نیروهای بحری در اقیانوس آرام در قلمرو آبی بحر ژاپن در نتیجه فعالیت نادرست ابزار آتش نشانی کشتی بیشتر از 20 نفر هلاک و 21 تن دیگر مجروح شدند.
به نوشته رسانه های روسیه، ابزار آتش نشانی کشتی اتمی به طور ناگهانی به کار در آمده و سبب بیرون ریختن ماده خطرناک کیمیاوی شده است که از زهر آن سربازان و متخصصان هلاک شدند. زخمیان را برای تبابت با قایق‌های نجات به شهر ولادیواستوک در ساحل اقیانوس آرام آوردند. ایگور دیگالو گفت قربانیان صدمه روز شنبه سربازان و اکثرا کارمندان کارخانه کشتی سازی امور سازنده سفینه اتمی مذکور بودند. از میان 208 نفر تنها 81 نفری آنها سرباز و باقی مانده مهندسان و کارشناسان کشتی ساز بودند. ایگور دیگالو افزود ریاکتور سفینه اتمی هیچ آسیبی ندیده است و مواد اتمی هم از آن بیرون نریخته است.
کشتی آسیب ندیده است. بخش های صدمه دیده محکم کرده شده است. تأکید میکنم که قسمت ابزار اساسی نیرودهنده یعنی قسمت جایگیرشوی ریاکتور به طور معتدل کار میکند و معیار تشعشع و یا رادیاسیا در سفینه مقرری است.
نیروهای بحری روسیه که سفینه های زیریابیش محتاجی ترمیمند از سال 2000 تا کنون شاهدی چنین فلاکتی عظیم نشده بودند. در آن سال کشتی اتمی کورسک در بحر برنس با 118 ملاحش غرق شد و تمامی ملاحان سفینه جان دادند. با گفته سرگی دیگالو بعدی به اعتدال آوردن اوضاع در سفینه آن به پایگاه بحری روسی سنگ بزرگ در اقیانوس آرام بازگشته است. مقامات روسیه نام سفینه محل شنای آن در اقیانوس آرام را اعلام نکردند، ولی رسانه های روسیه آن را سفینه جنگی نیرپا نامیدند که پیمان نتو آن را از کشتی های نوعی اکولا می خواند. سرگی دیگالو گفت قرار بود سفینه مذکور تا آخری سال برای فعالیت در سفینه نیروهای بحری آماده شود. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف به وزارت دفاع دستور داده است تا سبب های صدمه را پر تحقیق نماید. معاون اولی وزیر دفاع روسیه الکساندر کالماکوف همراه فرمانده نیروهای بحری ادمیرال ولادیمیر ویساتسکی به محل حادثه رفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری پیشینی روسیه که چند ماه پیش از غرق شدن سفینه اتمی کورسک و قدرت رسید برای عملکرد کندش در آن زمان مورد تنقید زیاد قرار گرفت. با وجود افزایش خراجات برای ارتش روسیه، نیروهای مسلح آن هنوز هم زیربنیاد و سلاح‌های قدیمی دارند و این نیروها آلوده فساد نیز می باشند. سال 2003 9 ملاح کشتی زیریابی K-159 هنگام شنا در بحر برنس غرق شد و تنها یک ملاح آن زنده ماند. آن زمان کشتی مذکور را برای غیر قابل استفاده کردن به یک پایگاه کشتی سازی می بردند. در سال 2005 یک کشتی خرد زیریابی روسیه را که به طور ماهیگیری درمانده بود گروه نجات بریتانیایی از بند رها کرد. صدمه نو در کشتی زیریابی روسیه در حال صورت می گیرد که تنش‌های کشور با غرب بالا می گیرد و روسیه نیز سعی دارد تا قدرت پیشینه نظامی خود را به دست بیارد. اولی همین ماه یک لشکر نیروهای بحری روسیه به ونزوئلا شنا کرد تا در نزدیکی قلمروهای آبی آمریکا با نیروهای ونزوئلا تمرین‌های مشترک انجام دهد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
در تاجیکستان که روزهای بارانی و سرد را پشت سر میکند، بعضی از ساکنان ناحیه‌های دوردست شکایت دارند که مقامات رسمی برخلاف وعده خیش انتقال نیروی برق را به خانه‌های مردم افزایش ندادند. چند پیشتر اگریگات دوم نیروگاه برق آبی سنگتوده یک در جنوب تاجیکستان مورد بهره برداری قرار گرفت و امام علی رحمان رئیس جمهور در آن زمان وعده داد که امسال به خانه‌های مردم تاجیکستان نسر به سال گذشته نیروی برق بیشتر انتقال داده می شود. اما کیمرسیت ها خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه می گوید وعده رئیس جمهور نه در همه مناطق کشور درست اجرا می شود.
اخیراً شرکت برق تاجیک به دنبال وعده پرزیدنت رحمان انتقال نیروی برق به منازل ساکنان را یک ساعت افزایش داده است. ناظر جان یادگاری سخنگوی این شرکت میگوید فعلا انتقال برق از ساعت 6 تا 9 صبح و از ساعت 7:30 تا 21:30 دقیقه شب صورت میگیرد. اما
در شهر دوشنبه و شهرهای مرکزی ولایت ها که بناهای بلند آشیانه استقامتی دارند به طور دائمی برق داده میشود. مرکزهای تنظیم برق و شبکه‌های برقی بابت رعایت حتمی معیار از جانب رئیس شرکت برق تاجیک سپارش مشخص گرفتند.
این هم در حالی است که در اواخر ماه اکتبر شریف خان سمیوف رئیس شرکت برق تاجیک در یک نشست خبری در دوشنبه اعلام کرده بود که از ماه نوامبر برابر شروع واردات نیروی برق از ترکمنستان و به کار انداختن چرخه سوم نیروگاه برق آبی سنگتوده یک محدودیت موجوده در راه توزیع نیروی برق به ساکنان 2 ساعت کاهش داده می شود. با این حال برخی از ساکنان مناطق مختلف تاجیکستان میگویند تا زمانی فرارسی اجرای این همه وعده و پیمانها منتظر نمیمانند و از حالا پی بنیاد نیروگاه های کوچک و خودساختند که یا از باد و یا از آفتاب و یا از آب برق میگیرد. یک ساکن ناحیه جامعه ولایت ختلان در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت خبری افزایش انتقال برق را شنیده است ولی تا کنون ندیده است و میگوید هنوزم مثل روزهای قبلی برق را زود خاموش میکنند.
لیمیتی که اعلان داشتن فقط در سخن است، هرچند یک ساعت زیاد شده باشد. از وقتی معین شده قوه برق را یک نیم ساعت برق‌تر میکشند.
محمد نیازی یک ساکن شمال تاجیکستان هم میگوید لیمیت نیروی برق شدیداً جاری است و هنوز این نظام تغییر ندیده است. یعنی برق همان 3 ساعت صبح و 3 ساعت شب انتقال می شود و خلاص.
از سال گذشته یگان فرقی نیست. برچند سال گذشته در سرمای بسیار سرد زمستان مسئولین صحای برق وعده داده بودند که سال آیان می توانند این وضعیت را برطرف سازند. اما امروز مثلا من در یکی از دیرهای دوردست ولایت سوغد زندگی میکنم و انتقال برق بسیار محدود است. 3 ساعت سحر و 3 ساعت بگو.
همین طور مشکل کمبود نیروی برق در مناطق مختلف تاجیکستان حل خود را پیدا نکرده است و ساکنان میگویند برای پشت سر کردن زمستان امسال که به قول مقامات سخت و سنگی میآید از حالا آمادگی میگیرند. گفته میشد میزان کمبود نیروی برق در تاجیکستان در فصل پاییز و زمستان حدود 4 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل میدهد. با این حال منابع رسمی تاجیکستان میگویند به هنگام احداث کامل نیروگاه های آبی سنگتوده یک، سنگتوده دو و راغون مشکل کمبود نیروی برق کاملا رفع میگردد. اما تا آن زمان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان رسما از مردم کشور خواسته است که به علاوه تلاش های دولت خود نیز شرایط لازم از جمله تهیه انگشت و گاز مایع را برای فصل سرما تهیه نمایند، از نیروی برق صرف کارانه استفاده کنند و مبلغ نیروی برق و گاز را به موقع پرداخت نمایند. کیومرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
روزهای بارانی و سرد در تاجیکستان و انتقال محدود نیروی برق به منازل مردم. مجله شامگاهی رادیو آزادی را با گزارش دویر به قاچاق مواد مخدر افغانی از طریق قلمرو تاجیکستان ادامه می دهیم. روزنامه دیلی میل که یکی از نشریه های سیرخواننده بریتانیا محسوب می شود اخیراً زیر عنوان تایچه های مواد مخدر مسکو مقاله به نشر رسانده و در آن مؤلفش دن مکدوگل سعی کرده است راه های انتقال مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان و سپس به روسیه و شهرهای دیگری اروپا را نشان دهد. دن مکدوگل که تا به مرز تاجیکستان رفته است همچنین در باره مافیای روسی صحبت کرده و میگوید که مافیای مواد مخدر را در مسکو آذربایجانی ها و تاجیکان تحت کنترل خود دارند. همکاری ما نور محمدی خالزاده مقاله مذکور را این گونه خلاصه کرده است.
مقاله با این نوشته ها شروع می شود که یک زنی تاجیک چی طرز بسته های هروئین را آماده می کند تا آنها را فرو ببرد و در معده‌اش توسط پرواز دوشنبه مسکو و پایتخت روسیه انتقال دهد. در مقاله از این زن نام برده نمی شود، ولی وی به مؤلف مقاله گفته است که 5 سال با این کار مشغول بوده است و زندگیش از همین حساب می گذرد. زن قاچاقچی اعتراف کرده است که بار دستگیر شده است و در این میان 2 سال را در زندان سپری کرده است. زن گفته است حالا وی را در این مسیر همه کارمندان انتظامی می شناسند و تقریبا با وی کار ندارند. مؤلف مقاله می نویسد که بعد از انتقال به مسکو این مواد مخدر به طربخانه ها و کلوب های شبانه مسکو تقسیم می شود یا راهش را به اروپا ادامه می دهد. مؤلف مقاله از نام آژانس مواد مخدر سازمان ملل متحد می نویسد که بیش از 1,065,000 نفر در روسیه معتاد مواد مخدرند و این مقدار 1.6% اهالی بزرگسال این کشور را تشکیل می دهد. سپس مؤلف با زن با نام ایسکرا در بازار ازمایلوای مسکو ملاقات می کند، زنی که معتاد مواد مخدر است و با تجارت هروئین نیز مشغول است. و می گوید زمان بوای از ترکیه هروئین می آورده اند، هروئین آمیخته، ولی حالا تاجران تاجیک وی را با هروئین صاف تأمین می کنند. خانم ایسکرا که شاید نام مستعار است گفته است عملیات انتقال هروئین نه تنها زیر نظارت رادارها توسط پلیس مسکو، بلکه از سوی مافیای بی‌رحم نیز به طور شدید نظارت می شود. با گفته وی به این مافیا دزدان ورزیده و کسبی شاملند. آنها تاجیکان و آذربایجانی های مقیم مسکو می باشند که انتقال هروئین را کنترل می کنند. اعضای این مافیا به افغانستان نیز مثل خزنده ها راه یافتند و خودشان طرز انتقال هروئین توسط تاجیکستان را مذاکره می کنند. بازیگران اصلی این مافیا مواد کیمیاوی را که برای تهیه هروئین ضرور است به مقدار زیاد از چین خریداری می کنند، ولی نیروهای انتظامی در این باره خبر ندارند. مؤلف از نام یک کارمند سابق کگبه می نویسد که 1 کیلو هروئین در افغانستان 500-600 دلار ارزش دارد، ولی وقتی که به دوشنبه می رسد ارزش آن تا به 1,000-1,200 دلار بالا می رود. در مسکو نرخ آن از 20 تا به 30,000 دلار برابر می شود، ولی فروش آن 70,000 دلار است که 20 برابر فایده می دهد. بنابر گزارش سازمان ملل متحد، روسکای مافیا در سال 2007 از قاچاق هروئین 4,200,000,000 دلار درآمد به دست آورده است که آن به 7% درآمد ناخالص کشورهای آسیای مرکزی برابر است. با گفته یک کارمند سابق کگبه، روسکای مافیا کنترل انتقال هروئین به لندن را نیز در اختیار دارد و در وزارت داخلی بریتانیا مجبور شده اند برای رسیدگی به فعالیت این مافیا بخشی ویژه تشکیل دهند. بنابر گزارش سازمان ملل متحد، سال جاری در افغانستان در 193,000 هکتار تریاک کشت شده است و آن در 10 سال اخیر سابقه ندارد. سال گذشته افغانستان 92% تمام مواد مخدر جهان را تولید کرد و انتظار می رود که امسال این نشان دهنده بالا رود. کشورهای غربی و سازمانهای بین المللی کوشش می کنند با تحکیم مرز کشورهای همجوار با افغانستان و نظارت وضع در داخل خود افغانستان از انتقال مواد مخدر جلوگیری کنند. مؤلف مقاله نوشته است از سال 2002 به این سو بریتانیا برای آموزش دادن سربازان محلی، پلیس، بازرسان و دادخواهان و ساختمان بنای دادگاه مواد مخدر 262 میلیون دلار به تاجیکستان داده است. آمریکا نیز برای اجرای طرح‌های مربوطه 1 میلیارد دلار مصرف کرده است تا از خروج مواد مخدر در خود افغانستان جلوگیری به عمل آید. مؤلف می نویسد با وجود این تدابیر انجام شده امنیت مرز را به اندازه کافی تأمین نکرده است.
خلاصه تحقیقی یک خبرنگاری غربی در مورد قاچاق مواد مخدر افغانی از طریق قلمرو تاجیکستان به کشورهای غربی. شنونده ارجمند بعد از پخش یک آگهی مجله شامگاهی را با گزارش های تازه از تاجیکستان ادامه می دهیم.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.azadi.org
در شمال تاجیکستان در وادی زرفشان مؤسسه امدادی اگرواکسی آلمان اجرای یک برنامه را جهت کمک به کشاورزان کم بضاعت شروع کرده است. مؤلفان طرح میگویند اجرای این لایحه امکان میدهد تا کشاورزان منطقه حاصل زراعت و باغ‌های خود را زیاد کنند و همین گونه خودکفا باشند و دیگران را نیز با میوه و سبزیجات تامین نمایند. شاهین روشن خبرنگار رادیوی آزادی از وادی زرافشان گزارش میدهد.
سازمان بین المللی اگراکسی آلمان طبق یک برنامه خیش بنیاد باغ‌های نهال پروری خصوصی و انفرادی را در کاهستان مسچا تعریف رایگان بر راه مانده است. برنامه مذکور با دستگیری مالی بانک جهانی در منطقه عملی می شود. نصرالله رسولوف سرور برنامه در نواحی کوهستان مسچا و عینی این صحبت بر رادیو آزادی گفت مقصد از عملی نمودن برنامه تأمین ساکنان روستاهای دوردست با جای کار، رشد ساحه باغداری، افزایش دادن نهال پروری و ویژه نوع این نهال های ثمرآور محلی این روزها خیلی کمچین شده اند و به این وسیله کاهش دادن سطح کم بضاعتی در وادی زرافشان بوده است. با تایید نصرالله رسولوف در حال حاضر باغهای نهال پروری در روستای پستیغل و مشتیو این ناحیه کوهستان مسچا تشکیل کرده شده است و افزود در این نهال ویستان ها بیش از 30 نمودی بهترین نوعهای درختان میوه‌دهنده نظیر سیب، آلو، زردالو، گیلاس، ناک، لاشپورتی و امثال اینها حالا پرورش می‌یابند. و به گفته همین منبع پرورش این درختان امکان می‌دهد که این بعد ساحه باغداری و کشاورزی در منطقه رشد و توسعه یابد. سهراب حسنوف یک تن از ساکنان ناحیه مسچا از کمک‌های رایگان اگراکسی آلمان اظهار خوشحالی نموده گفت تشکیل چنین باغ‌های نهال پروری برای منطقه خیلی مفید و ضروری بوده است.
ما یاردن بر درخت و بکنه چنین ما حالی درخت های نو کریم نهای درخت و کنشه درخت سه بود در دیگه برقرار کریم.
این در حالی که نظر به گفته نصرالله رسولوف سرور برنامه در نواحی کوهستان مسچا و عینی وادی زرافشان سازمان اگراکسی آلمان چند قبل ساحه پروریشی گاومش‌ها را در کوهستان مسچا براه مونده است و افزود آنها قصد دارند طبق برنامه های خیش بیش از 2,500 هکتار زمین های للمی را آبشار نموده حدود 2,000 ساکنان ناحیه پنجکن عینی و کوهستان مسچا را با جای کار دائمی تأمین نمایند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
و از شمالی کشور می رویم به شرق تاجیکستان که در اینجا محصلین در یک آزمون دانش خود را نشان می دهند. در وادی رشت اولمپیاد بین مکتب های وادی آغاز شده است که در آن ده ها محصلین بهترین داناتر بودن خود را نشان می دهند و اگر موفق شوند با همسالانشان از مکتب های شهر و ناحیه های دیگری تاجیکستان رقابت می کنند. واقعا آنهایی که غالب آزمون جمهوریوی می شوند راه خود را برای ورود به دانشگاه های عالی باز می کنند. محمود شادی خبرنگار رادیوی آزادی گزارش می دهد.
در مکاتب منطقه رشت آزمون فنی خوانندگان آغاز گردید. ضمن این آزمون بهترین ها با آزمون منطقوی که در شهر دوشنبه می گذرد راه خواهند یافت. اما با اعتقاد کارشناسان نارسای آموزگاران کمبود استادان ورزیده شهری و رابطه سست مکتب و والدین از موانع اصلی در راه دانش آموزی محصلین منطقه رشت گشته است. حسین جباروف سرور مکتب شمار 55 در ناحیه رشت میگوید به علت مکتب را ترک گفتن استادان ورزیده آنها نتوانستند در این آزمون از فنهای زبان انگلیسی، روسی، فیزیک، کیمیا و چند دیگر خواننده پیشنهاد نمایند.
در مکتب های ما مکتبهایی که پیش هم سویا و دیگر مکتبهایی که همون نزدیک هستند در اولمپیاد فنی اکثر از فن ماتماتیکا زبان از فن تاریخ اشتراک میکنند از فن زبان انگلیسی روسی انفرماتیکا از وقتی متخصصهای فنی به پرگی نمیرسند اشتراک آنها کم به چشم میرسد.
اما آموزگار منظر قدردین میگوید در مقایسه با سالهای پیشین شرکت محصلین در این آزمون‌ها فعال‌تر شده آمادگی آنها بیشتر مشاهده می‌شود. ولی وی افزود دانشی نه چندان خوب برخی از شرکت‌داران این آزمون گناهی آنها نبوده سبب عدم استادان حرفه‌ای است.
از اولمپیاد امروزه ما مشاهده کردم که نسبت به سالهای گذشته فعالیت اجودی خوانندگان مخصوصا در سایه فن زبان ادبیات خوبتر است. سال گذشته نیز ما موفقیت های کلانی داشتیم. مثلا در از خوانندگان مکتب رسمی 8 ناحیه 2 نفر آنها والد جمهوریوی گشتند صاحب مدال مقرر گشتند.
اما اکبر شریپوف مدیر یکی از مکتب‌های دورافتاده رشت میگوید بهتر میبود تا آمدن به اینجا در جامعه‌های دیهاتی چنین آزمون‌ها دایر می‌گردید تا خوانندگان از تجربه بیشتر بهره مند می‌شدند.
برای خوب شدن این آزمون‌های بیرو اولمپیاد من فکر می‌کنم که بیشتر اول بینمون خوانندگان مکتب‌های نزدیک تشکیل داده شود. اگر این شو بهتر می‌شود که مسابقه بین دو مکتب و مکتب‌های یک جماعت بهتر می‌شود.
و اما کارشناس صابرجان جانوف بر این نظر است در همین آزمون ها هم در برخی موارد شفافیت دیده نشده عدالت اجتماعی صرف نظر می‌گردد. یعنی نو و بسته به دانش بعضی از اعضای کمیسیون تلاش می‌کنند تا خواننده مکتب او صاحب مقام گردد، اما با نظر داشتی مشکلی داشته معلم در شرایط امروز وی گفت بهتر می‌بود در چنین چاره‌بینی ها از جانب مقامات محلی آموزگاران دستگیری می‌یافتند. در صورت غالبیت و راه یافتن به آزمون منطقوی غالبان را آزمون نهایی انتظار بوده است، اما این محصلین بچه کامیاب خواهند شد وقت نشان خواهد داد. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
شنوندگان خوب و مهربان، با این گزارش بخش دومی مجله شامگاهی رادیو آزادی به پایان رسید. حالا یک ترانه می‌شنویم و سپس برنامه صدای هموطن را.
میپرم تا مهتاب.